سراسر دنیا عمل میکنن و اسمشو میذارن اجرای احکام اسلام. اینم توجه داشته باشیم به اینکه حقیقت جهاد اونچنان که هست در جای خودش با شرایط خودش، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، نه اینکه فضولی کنیم چیزی از احکام اسلام رو حذف کنیم و نه اینکه افراد کنیم و هواهای نفسانی رو به پای احکام اسلام بگذاریم. به هر حال اصل جهاد یکی از ضروریات اسلام، درش هیچ بحثی نیست و همه ما هم میدونیم که اقسامی داره جهاد. در کتابای فقهی ما معمولا سه قسم میذارن، ولی خب به یک ملاحظاتی میشه اقسام دیگری رو هم برای ذکر کرد. حالا اگه یه وقت حوصله کردید اون جزوه جنگ و جهاد در قرآن رو ملاحظه فرمودید، اقسام بحث هایی که راجع به جهاد در قرآن شده 7-8 قسم آیاتش بررسی شده. اون چه مهم است این است که خود قرآن برای تشریع جهاد نکته هایی را در مقام تشریع اشاره فرموده که با توجه به این حکمت ها ما میتونیم هم از اصل تشریع جهاد و هم در شناخت حدودش و لوازمش بحث کنیم، دفاع کنیم، بگیم اصلا برای چی دفاع تشریع شده جهاد و دامنش تا کجا هاست، شامل چه کارهایی میشه. تقریبا در بین صاحب نظران معتدل که هر عاقلی وقتی نگاه میکنه بعضی ها را میفهمه که این یک نظر افراطی است، هم چند بخشی که راجع به طیف های مختلف راجع به جنگ عرض کردم، هر کسی نگاه بکنه با ذهن خالی از اول میفهمه این افراطیه، اون تفریطیه، اونجوری نمیشه زندگی کرد که آدم بخواد از هیچ حیوانی استفاده نکنه، چرا سه به انسان ها بهش حمله بکنن، شمشیر بکشن به روش گردنش رو بگیره بگیره بزن، سیلی میزنن تو گوشش اون طرفش هم رو بگیره بگیره این طرفش هم بزن، این زندگی نمیشه. ممکنه در صدها مورد یه نفر وقتی اینجور باش معامله بکنی خجالت بکشی، اما این جانیانی که ما در عالم میبینیم که دنبال بهانه ای هستن که هزاران نفر رو یک جا بکشن به بدترین و فجیع‌ترین وضعی، اینا خجالت میکشه. خب اینا را آدم میفهمه افراد تفریطی هستن. اون چه تقریبا میشه گفت هر آدم سلیم الفطره ای تابع هر دینی، هر مذهبی، هر قومیتی باشی نمیتونه انکار کنه اصل دفاع است، که اگر ما در زندگیمون مورد حمله دشمن قرار گرفتیم این صحیح نیست آروم بشینیم، به معناش تسلیم شدن در مقابل عوامل نابود کننده است. هیچ فطرتی اینا نمیپذیره. حالا دلیل های عقلی سر کار جای خودش، هم با ذهن خالی عرض میکنه و همون ذهن فطری هر انسانی بهش بگی اگه اومدن سراغت خواستن بکشنت دستات رو هم بگم بفرمایید هر چی میخواد انجام بده، این فطرت انسان نمیتونه اینو بپذیره. حالا دلایل عقلی هم داره، من حالا بحثم اینو جا نیست و نمیخوام خیلی توسعه پیدا کنه. کلام در اینه که دفاع فقط از جان است یا دفاع از چیزهای دیگر هم هست. اونی که خوب ما روش بحث بکنیم، مخصوصا برای دیگرانی که ادعا میکنن طرفدار حقوق بشر هستن و این حرفا، یا با احکام جهاد اسلامی مخالفت میکنن و جهاد میگن اسلام طرفدار خشونت هست و برای اینکه احکام جهاد داره و اینا، در مقابل اونا وقتی میخوام بحث کنیم از اینجا شروع کنیم که هیچ انسان سلیم الفطره ای نمیتونه دفاع را تحریم کنه، بگه نباید دفاع کنه. این با فطرت هیچ انسانی، با عقل هیچ آدمیزادی سازگار نیست. کلام این است که دفاع از چه چیزهایی. فقط اگر جان من در خطر باشه باید دفاع کنم، یا اگر به ناموس منم میخوام تجاوز کنن باید دفاع کنم، به فرزندان من میخوام، یا هر کسی فقط دفاع شخصی باید بکنه از خودش یا از بعضی از متعلقاتش هم. خب این یه وقت در مسائل فردی مطرح میشه، این مربوط به جهاد نیست، اون دفاع شخصی یک باب دیگری است در اسلام. تشویق شده به این که اگر کسی به شما ظلمی کرد، در مقابل ظلم ظالم شخصا دفاع کنید. من قتل دون مظلمتهی و هو شهید. اگر کسی به آدم میخواد ظلم بکنه، جانشو میخواد بگیره، مالشو، ناموسشو، باید دفاع کنه، نه باید آروم بشینه. و اگر در راه دفاع از خودش کشته شد، حکم شهید رو داره، طبق این روایتی که با اسناد متعدد نقل شد. اون مسئله دیگریست، اما بحث ما سر دفاعی شخصی نیست. موضوع جهاد که مطرح میشه و جنگ و اینا، موضوع خطرهایی است که برای یک جامعه، برای یک ملتی، برای یک کشوری، برای یک قومی وارد میشه و میخوان این قوم میخوان از خودشون دفاع کنن، این مردم میخوان از خودشون دفاع کنن. از چه چیزهایی باید دفاع کنن؟ عملا اون چه در همه دنیا متعارف هست و روش بحث میشه و حتی افتخار هم میشه، میگن دفاع از آب و خاک. در هر فرهنگی شما نگاه بکنید و آشنا بشید، مردم اون فرهنگ قهرمانانی دارن، به وجودشون افتخار میکنن، مجسمه هایی براشون میسازن، یادبودهایی که اینا از آب و خاک ما دفاع کردن. این شایع از همه جا است. من سراغ ندارم، البته من ادعا نمی کنم همه فرهنگ های دنیا رو بلد هستم و تاریخ همه کشورها رو خوندم، ابدا، بسیار ناچیزم مطالعات من. اما مجموعاً اون چی شنیدم در طول این 70 سال و 70 چند سال زندگی، نشنیدم یک قومی دفاع از آب و خاک خودشون رو مقدس ندونن و حتی گاهی چیزی را مقدس تر از این نمی دانن. بزرگترین قهرمانانشون که به نامشون افتخار می کنند، همونان که از آب و خاکشون دفاع کنند. خب پس غیر از جان افراد که مورد خطر قرار می گیره، آب و خاک هم مورد قبول دفاعش، قبول اغلاز عرض می کنم و عرف مردم رو عرض می کنم. آیا چیز دیگری هم هست که باید ازش دفاع کرد؟ بسیاری از اقوام که شاید اینم استثناء یا نداشته باشه یا خیلی کم، عرض و ناموس و اینا را هم لازم و دفاع می دونه. اگر کسانی حمله کنند به ناموس مردمی، میخوان زنهاشون و دختراشون رو عرض کنم که بهشون تجاوز کنند، اینا به خودشون حق میدن دفاع کنن، ولو به جنگ و کشتار منتهی بشه. و اگه کسانی در یکی از این امور کوتاهی بکنند، اینا رو یه مردم پست زبونی معرفی میکنن که زود تسلیم شدن، دشمن اومد برای اینکه چند روزی بیشتر زندگی کنن، نفسی بکشن، آبانانی بخورن، حاضر شدن جان خودشون، فرزندانشون، ناموسشون، آب و خاکشون به خطر میفته برای اینکه چند روز دیگه زنده بمونن، ولو در اسارت دشمن و زیر یوغ دشمنان زندگی کنن. اگه همچی کسانی باشن، طبیعت انسانی و فطرت آدمی از اینا بیزاره. در فرهنگ اغلای عالم هم اینا محکومن. این کسانی اینجوری تسلیم شد، دشمنی اومد مال و جانشون را و ناموسشون را تقدیم کنن، بگن بذار زنده باشیم ما هر کاری میخواد بکنیم. این هم در عرف و عقلای عالم مورد قبول هست که باید دفاع کرد و نباید تسلیم شد. آدم نه جانشا نه ناموسشا و نه آب و خاکشا وطنشا به زودی نباید تسلیم دشمن کنیم، باید دفاع کرد. او لازمه دفاع هم نیم که آدم گاهی هم پشته میشه دیگه، تو جنگ که نون و حلوا بخش نمی کنه، دفاع که می کنی می کشی کم کشته میشه. این کمابیش مورد قبول عقلای عالم هست. حالا عرض کردم بعضی ها در مقام حرف چیزایی میگن ولی عملا همه اینا رو میپذیره. سوال ما اینه که آیا جهاد اسلام هم همینه؟ ما هیچ شکی نداریم که اگر دشمنان اسلام به مسلمین حمله کنن، بخوان اونا رو بکشن نابود کنن، باید دفاع کرد، این تکلیف واجب. و همینطور اگر بخوان اراضیشون رو تصرف کنن، کشورشون رو تصرف کنن و زیر اسارت دشمن در بیارن، اینا باید دفاع کنن. اینا میدونیم از ضروریات دین. اما کلام در اینه که آیا به همون دلیل که سایر عقلای عالم این دفاع را واجب میدونن، فقط ما به همون دلیل و دفاع هم فقط از همون چیز هست یا یه چیز دیگری هم مطرح هست و احیانا یه چیز ارزشمندتری که دفاع از اون واجبتر از دفاع از آب و خاک باشه؟ آیا اینم هست یا نه؟ عرض ما اینه که جهاد اسلامی بسیار شریفتر و ارزشمندتر از اون چیزیست که پیش عقلای عالمی. اونی که پیش عقلای عالم یک غریزه ایست که در حیوانات هم هست. شما بسیاری از حیوانات رو میبینید دیگر به لونشون حمله بکنید میریزن سرتون. معروفه میگن اگر به لونه کلاغ حمله بکنی چشماتو به در میاره. اتفاق افتاده، به لونه کلاغ حمله کردن، کلاغا ریختن سر اون طرف، چشمشو در آوردن. تو جنگل هم حتی یک مناطقی هست که بخشی از حیوانات اونا در تصرفشون هست که حیوان دیگه بیاد اونجا بهش حمله میکنن، میگن اینجا سرزمین ماست، وطن ماست. خیلی هنری نیست دفاع از جان، دفاع از آب و خاک، البته دفاع از ناموس چرا بس خوک ها برتری دارن. خوک ها شاید اینجوری نماشه، اونا غیرت میرد سرشون نمیشه، ولی دفاع از آب و خاک و لانه و وطن و این حرف ها در حیوانات هم از این چیز مهم نیست. یعنی اگه یک کسی از خونش از لونش دفاع نکنه از کلاغ هم پستره. این هنری نیست. مسئله اینه که جهاد اسلام جهاد فی سبیل الله هست. هدفی که برای جهاد تعیین شده خیلی فراتر از اینه که جون شما حفظ بشه، اموالتون حفظ بشه. اولین آیاتی که درباره جهاد نازل شد آیاتی در سوره حج است. ان الله یدافع عن الذين آمنوا تا میرسه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم قدیر، تا میرسه به لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. این اولین آیاتی است که در مورد جهاد نازل شد. موردش هم دفاع است. اذن للذین یقاتلون، شمایی که مورد هجوم دشمن واقع میشید حالا بهتون اجازه شد داده شد که دفاع کنید. چون قبلا بعضیا پیشنهاد میکردن که اجازه بدید ما جنگ کنیم، آیه نازل شد کفوا ایدیکم، فعلا دست نگه داریم. تعدادشون کم بود، فقیر بودن، ساز و برگ جنگی نداشتن. اگه اقدام میکردن به جنگ، در همون روزهای اول تارمار میشدن، نابود میشده. این آیه که نازل شد اولین آیاتی است که اجازه شد حالا شما دفاع کنید. و در توجیه این حکم و بیان حکمتش میفرماید چی؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگر اجازه دفاع ندیم، اجازه جهاد ندیم، عبادتگاه ها از بین میره. نمیگه جون شما چند تاتون به خطر میفته، کشته میشین، آب و خاکتون در اختیار دیگران قرار میگیره، اموالتون نابود میشه، مزارعتون آتیش میزنن. ولولا دفع الله الناس لهدمت صوامع. اولا معابد دیگرانو میگه، دیر و صومعه های نصارا. البته این حکمت اصل جهاد را در ادیان الهی است. اصل این که خدا اجازه دفاع داده، چون دفاع و جهاد مخصوص به اسلام که نیست. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، داستان جهاد در اقوام سابق و دستور انبیا فراوان در قرآن ذکر شده. حالا من بحث من در اون باره نیست. حکمت این که اصلا خدا جهاد را تشریع فرموده، هر که خدا تشریع کرده، در یهودیت هم خدا تشریع کرده، در مسیحیت هم خدا، در اسلام خدا تشریع. حکمت این تشریع چیه؟ حکمت اصلی که روش تکیه میشه در اولین آیاتی که برای جهاد نازل شده، برای دفاع نازل شده. اگر دفاع نباشد، لهدمت صوامع، دیرها و کنشتها از بین میره. آخرش میرسه به صلواتون و مساجد و یذکر و یاد. اون چی اسلام بهش توجه داره اینه که نام خدا در زمین زنده باشه. مردم با دیدن معابد خدا، با مساجد، با ساختمان‌های مرتفع به یاد خدا میفتن. چون یاد خدا تنها چیزی است که میتونه انسان رو به سعادت برسونه، متوجه به دین و وظایف شرعیش و اینا بکنه الی آخر. اما اگه یاد خدا نباشه، همه چیز فراموش میشه. مهمترین چیزی که در این اصل تشریع اسلامی ملحوظ است، دفاع از معابد است. بعد میفرماید لا ینصر الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بعد هم میفرماید این کسانی که ما اجازه دادیم بهشون دفاع کنند، میدونید چه کسانی هستند؟ الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه. ما به اینای اجازه دادیم و خدا به کسانی را نصرت میکنه و وعده نصرت میده که اگر در جنگ پیروز شدند، هدفشون اینه، اولین کاری که میکنن اقاموا الصلاه آتوا الزکاه، یعنی اجرای دین. اسم این جهادم جهاد فی الله و فی سبیل الله و قتال فی سبیل الله هست. هر جا میشه جاهدوا و اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. فی سبیل آب و خاکی جا نیست. وقت ما ببینید چقدر عقب افتادیم که امروز برای دفاع از چنین حکمی، چنین تشریعی که حالا اشاره میکنم به فرمایش از زهرا که چقدر اهمیت داره، این تازه ما متوسل میشیم به یک مطلبی که بین حیوانات مشترک، دفاع از آب و خاک، دفاع از وطن. کلاغ هم دفاع از وطن که هنری نیست. اونی که مهم است دفاع از ارزش هاست، دفاع از دین است. و همه چیز فدای دین. متاسفانه تسلط فرهنگ غربی باعث این شده که ما برای یه همچون مسئله با این عظمت بیاییم اونقدر تنزل کنیم خودمون در حد دفاع از کارهای حیوانی. یک غریزه حیوانی، حفظ جان و حفظ آب و خاک و وطن و این حرفا، این را دلیل قرار بدیم برای اینکه این تشریع اسلامی که یکی از بزرگترین و مهمترین تشریعات اسلام هست، حکمتش اینه. حالا ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها در یک کلمه چی فرموده؟ میفرماید والجهاد عزاً للاسلام. ما خیلی هنر کنیم، آخرین حکمتی که میگیم برای اینه که میگیم عزت مسلمین. وقتی جهاد کنیم عزت مسلمین، عزت جامعه اسلامی حفظ میشه، ذلیل نمیشیم در مقابل دشمنان اسلام. اما حضرت نفرمود عزاً للمسلمین، فرمود والجهاد عزاً للاسلام. یعنی هدف اصلی در تشریع، نقطه ای که در مورد توجه قرار گرفته، اسلام است. ماها باید فدای اسلام بشیم. در مقابل اسلام اصلا چیزی قابل طرح نیست. اسلام و جان شما. جان من چه ارزش در مقابل اسلام داره؟ پس حاصل جواب ما از این سوال که دفاع از چی باید کرد، اول دفاع از ارزش‌های الهی، بعد دفاع از جان و مال و ناموس و آب و خاک و اموال و از این حرفا. مهمترین دفاع، دفاع از دین است که باعث سعادت همه انسان هاست. اگه دین نباشه همه انسان ها در حد حیوان و گاهی پست‌تر از حیوان خواهند شد. منطق قرآن چیه؟ میگه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نمیگه بدترین انسان ها اون کسانی هستند که عناد دارن با حق. میگه اینا بدترین جنبندگانن. جنبندگان شامل چه چیزایی میشه؟ معذرت میخوام برای این خوب روشن میشه، شامل کرم توالت هم میشه. جنبنده هست دیگه. قرآن میگه ان شر الدواب، بدترین جنبنده ها اونایی هست که با خدا مخالفت میکنن، عناد دارن. اگه اسلام نباشه به همینجا منتهی میشه کار. پس بالاترین دفاع، دفاع از اون چیزی است که سعادت همه انسان ها در گروه اون است، یعنی دفاع از اسلام. پس جهاد هم تشریع شده عزاً للاسلام، نه تنها للمسلمین. مسلمین توفیلی اسلام هست، ارزش مسلمین به خاطر اسلامشونه. پس اصالت با اسلام است. و این متاسفانه نکته ایست که در بسیاری از گفتارها و نوشتارها مورد غفلت واقع شده. و فقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضی.